از بیمارستان اهواز به فرودگاه بردنمان و داخل هواپیمای C-130 خوابیدیم که صدای آژیر قرمز بلند شد. هواپیماهای عراقی بالای آسمان بودند. مجروحان ایرانی و مجروحان عراقی قاطی هم از شیشه C-130 بیرون را نگاه می کردیم. بالاخره آژیر سفید زدند و هواپیما بلند شد. برای دومین بار از درد از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم پرسیدم اینجا کجاست؟ بیمارستان شهید فقیهی شیراز. یادم آمد که یکی دو هفته پیش به همراه علاءالدین حبیبی و حاجی مختاران به همین بیمارستان آمده بودیم. از بدنم عکس گرفتند و دکتر بالای سرم گفت شانس آورده ای، تیر نخورده به نخاعت. ماشاءالله ماشاءالله، کلکسیون تیر و ترکش هم که هستی. روز سوم بود که وقتی دکتر پیش دانشجویان پزشکی برم گردانده بود و دستش را تا مچ داخل زخمم کرده بود، مادرم با جعفر از راه رسید. جعفر مادرم را بیرون برد. دکترها که رفتند آمدند بالای سرم. انتظار داشتم مادرم حرفی بزند، اما جعفر سر گلایه را باز کرد. داداشی، رسمش نبود ما را از عملیات جا بگذاریم. تازه می شدی مثل من. آن وقت زخم مامان می شد دوتا. چند روز بعد دوره درمان شروع شد و عمل پشت عمل. از بیمارستان فقیه شیراز به بیمارستان مهر تهران و از آنجا به بیمارستان اکباتان همدان و از آنجا دوباره به بیمارستان نورافشار تهران و از بختم خوابیدم پیش کسی که منبع انرژی مثبت بود، کنار سعید اسلامیان. وقتی مرا دید خندید. بگذار بروی اتاق عمل و برگردی و خوب بشوی، آن وقت برایت میگویم مجروح را چطور باید به عقب بفرستی. دکترها پشت سر هم عوض می شدن، مشاوره می کردن، اما عمل من ریسک بالایی داشت و احتمال قطع نخواهم می رفت. حالا متوجه شدم که چرا دائما بیمارستان عوض می کنم. وقتی پدر و عمویم سراغم آمدن روی ویلچر برای نماز جمعه می رفتم. بعد از مدتی جعفر به جبهه رفت و علی آقا او را جذب اطلاعات عملیات کرد. از خاکریز عصایی سهم من یک عصا شد. عصایی که هر روز به دست می گرفتم و سرتاسر کوچه را می رفتم و برمیگشتم. پاک خانه نشین شده بودم. توی کوچه هم خیلی خودم را آفتابی نمی کردم. وقتی چشمم به در همسایه های بغلی، یعنی خانواده عباس علافچی و بهرام عطاییان می افتاد، عصازنان به خانه برمی گشتم. آخرین بار که برای بستری به بیمارستان رفتم، توبا خانوم مادر بهرام و فاطمه خانوم مادر عباس به عیادتم آمدن. سرم پایین بود، از رویشان خجالت میکشیدم. آن دو آنقدر با محبت و گرمی برخورد کردند که بیش از پیش شرمنده شدم. هر دو مثل هم حرف میزدند. توبا خانوم میگفت علی آقا، تو را که میبینم انگار بهرام را دیدم. و فاطمه خانوم هم می گفت تو از اول برای من مثل عباس بودی. بعد از مدتی عصا را کنار گذاشتم. جعفر دستم را خواند و پیش دستی کرد. ببین داداش، غیر از این که برادر بزرگم هستی، پیش کسوت من هم هستی. اصلا پای مرا تو به جبهه باز کردی. گفتی برگرد همدان. گفتم چش. آمدم و از کربلای پنج جا ماندم. حالا باید جبران کنی و تا زخمت خوب بشود پیش مادر باشی. خوب که شدی می آیم و تا خود جبهه کولت می کنم. خبر داشتم که لشکر از جنوب به جبهه‌ای در شمال غرب رفته که منطقه‌ای کاملا کوهستانی است و بدن چابک و آماده می‌خواهد. حال آنکه من حتی قادر نبودم از پله‌های مسجد محلمان بالا بروم. گفتم برو به امان خدا. جعفر وقت رفتن گفت من که نمیتوانم جای شما را در اطلاعات عملیات پر کنم. ولی حرفش را قطع کردم. اطلاعات چرا؟ مگر تخریب نمی روی؟ علی آقا فرمانده اطلاعات آمد سراغم و گفت حالا که برادرت تحت درمان است، تو جای خالیش را در اطلاعات پر کن. شوق و اندوه توأمان در دلم نشست. شوق حضور جعفر در واحد اطلاعات عملیات و غم و اندوه خانه نشینی و دوری از محیط آکنده از اخلاص جبهه و بچه های اطلاعات عملیات. جعفر رفت، اما خیلی زود برگشت. این بار به جای من با مادر حرف زد. او را راضی کرد که برایش زن بگیرد. تا چند روز کارشان این بود که با موتور من به خواستگاری بروند. چند روز طول کشید تا اینکه کسی پیدا شد که با شرایط جبهه و جنگ جعفر کنار بیاید. مادرم خیلی خوشحال بود، اما پیش خاله‌ام که پسرش را در راه خدا داده بود شادیش را پنهان میکرد. جعفر هم نمیخواست در میان کوچه و محل و همسایه که بیشترشان داغدار بچه‌هایشان بودند سور و سات عروسی راه بیاندازد. به من گفت: داداش، از روی شما شرمنده ام. شما که خیلی کارها برای من کرده ای، می شود یک ماشین پیدا کنی و خیلی بی سر و صدا مراسم عروسی را برپا کنی؟ آخر با موتور که نمی شود عروس را آورد. از نجابتش لذت می بردم. آنچه را که نمی توانست به مادرم و خواهرم بگوید راحت با من در میان می گذاشت. رفتم و از یکی از دوستان یک پژوی قدیمی 405 گرفتم. اسم او علی اجاقی و از بچه های آغازین جنگ بود، از دوستان مشترک من و جعفر، و آنقدر نزدیک و صمیمی که به رفقای جعفر گفته بود میخواهم ماشین را از نو رنگ بزنم. مجازید هر چقدر که میخواهید به ماشین بزنید. شب عروسی من شدم راننده و جعفر و عروس خانم عقب نشستن. هنوز از سر کوچه نپیچیده بودیم که سر و کله چند ماشین پیدا شد. افتادن پشت سرمان. من و جعفر متحیر مانده بودیم. جلودارشان عبدالرضا ترکمان بود که با یک خودروی وانت بزرگ جلوی من پیچید و اولین ضربه را با سپر به تن ماشین زد. تکان خوردیم. با اینکه زخم کمر اذیتم میکرد ولی سرم درد میکرد برای اینجور ماجراجویی ها. بقیه هم که به ما ملحق شدن صحنه تعقیب و گریز سینمایی شروع شد. تا نزدیک خانمان بیش از 10 بار به هم زدیم. وقتی به کوچمان رسیدیم تمام نگرانی من این بود که مبادا دوستان جعفر کنار خانه های شهدای محل باز هم شیطنت کنند. سر کوچه نرسیده به خانه ایستادم. بنده خدا عروس خانم به قدری ترسیده بود که صورتش را به صندلی چسبانده بود. پیاده شدم و خطاب به دوستان جعفر گفتم: به احترام خانواده شهدا تمامش کنیم. همین که برگشتم صدایی که فقط در جبهه شنیده بودم بلند شد. منور دستی بود که با ضربه زدن روی زانو زوزه می کشید و به هوا می رفت. عصبانی شدم. مگر نگفتم تمامش کنید؟ باز هم خندیدند و آن که منور را زده بود گفت: علی جان. گفتیم: حالا که جعفر توی چاله افتاده حداقل توی چاه نیفتد و جلوی پایش را ببیند. منور به این خاطر است. می دانستند که دستم بهشان نمی رسد. می خندیدند و ترقه منفجر می کردند که یک بار آتش از پشت بام خانه یکی از همسایه ها بلند شد. از بد حادثه منور وقت پایین آمدن روی پشت بام خورده بود و تیر و تخته ها یه همسایه را سوزانده بود. آتش آنقدر شعله کشید که کار به آتش نشانی کشید و یک خسارت سنگین روی دستمان گذاشت.